یک هیئت طالبان برای گفتگو با مقامهای روسیه به مسکو رفته. این نخستین سفر بین المللی گروه از زمان منتفی خوانده شدن گفتگوهای صلح امریکا و طالبان توسط دونالد ترامپ است و کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تهدیدهای بلند امنیتی مانع انتخابات در بخشای از افغانستان خواهد شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده. 9 صبح به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. یک جنرال ارشد آمریکایی پیشبینی کرده است که خشونت‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افزایش خواهد یافت. منشی عمومی ناتو روی پشتیبانی این پیمان و شرکایش از افغانستان تأکید کرده است و آغاز بحث‌های آمریکا و 8 کشور شمال اروپا و بالتیک روی امنیت قطب شمال. تاد والترز جنرال ارشد آمریکایی گفته است که افزایش خشونت‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را پیش بینی می‌کند. این مقام ناتو دیروز به خبرنگاران در سلووانیا روی اقدامات نظامی برای تأمین امنیت انتخابات تأکید کرد. او افزود پیام ایالات متحده به متحدانش این است که مردم که امریکا و ناتو به جنگ متعهد میمانند. گفتگوهای صلح امریکا و طالبان هفته گذشته متوقف شد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان و شرکایش برای حمایت کامل افغانستان از طریق آموزش نیروهای امنیتی و تأمین منابع مالی متحدند تا به گفته او شرایط برای صلح در این کشور ایجاد شود. استولتنبرگ این را پس از گفتگوی دیروزش با رئیس جمهور غنی در حساب تویتر خود نوشته است. اما او ننوشته که با آقای غنی روی کدام مسائل صحبت کرده است. در حال حاضر حدود 20,000 نیروی بین المللی در افغانستان در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو به رهبری ایالات متحده مستقرند که بیشترین آنها را نیروهای آمریکایی تشکیل می دهند. در نتیجه حمله های هوایی نیروهای افغان، قاری عثمان فرمانده قطعه سرخ طالبان و 4 جنگجوی دیگر این گروه در ولایت جوزجان کشته شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین برادیو آزادی گفت که این عملیات دیروز در ولسوالی قرقین انجام شد.
قاری عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبان در مجموع در ولایت جوزجان بودند که در اکثر فعالیت های تروریستی در ولایت جوزجان و مشخصا در ولسوالی قرقین یه آدم نقش بسیار فعال و برجسته داشتند و خوشبختانه امروز بر اثر کوردیناسیون دقیق نیروهای زمینی و هوایی ما یه آدم مورد آماج هوایی قرار گرفت.
در یک انفجار ماین جاسازی شده در میدان والیبال در ولایت کاپیسا 3 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام دیروز در حساب توییتر خود از وقوع این رویداد خبر داد. رحیمی گفته است یک ماین توسط دشمن در میدان والیبال واقع در قریه کاکر ولسوالی تگاب جاسازی شده بود و افزود که این ماین عصر دیروز منفجر شد. مقام‌های وزارت دفاع ایالات متحده با نماینده‌های 8 کشور شمال اروپا و بالتیک ملاقات کردند. هدف از این ملاقات بحث روی امنیت آرکتیک یا قطب شمال و همکاری میان این کشورها خوانده شده است. این در حال است که قدرت‌های بزرگ چون روسیه و چین به منابع طبیعی و مسیرهای آبی منطقه چشم دوختند. وزارت دفاع ایالات متحده دیروز در یک خبرنامه گفت که نخستین روز مجمع نوردیک بالتیک امریکا هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد. این نشست روی امنیت بحری متمرکز بود. و نظامیان روسی و بلاروسی تمرینات مشترک را دیروز 13 سپتامبر در منطقه نژنی نوگورد واقع در غرب مسکو آغاز کردند. بر اساس یک خبرنامه کرملین، در این تمرینات نظامی 12,000 نیرو شرکت دارند و از 950 تجهیزات نظامی استفاده می شود. وزارت دفاع بلاروس گفته که 4,000 سربازش در این تمرینات اشتراک کردند. به گفته این وزارت، از بیش از 30 تانک، 50 راکت انداز و 15 هلیکوپتر بلاروسی نیز استفاده می شود. این تمرینات برای یک هفته ادامه می یابد. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه نخستین سفر خارجی طالبان پس از لغو گفتگوهای صلح این گروه با طالبان، نماینده های طالبان به روسیه رفتند. کمیسیون انتخابات میگوید تهدیدهای بلند امنیتی مانع برگزاری انتخابات در بخش‌های از افغانستان خواهد شد.
ولایت های کندوز، تخار، اروزگان، نیمروز، فراه، منگرهار بعض ولسوالی هایش، پروان بعض ولسوالی هایش هست که تعداد هست.
شکایت بیجا شده های داخلی از حکومت.
یک دفعه خودتان از ببینید که طفلای ما بچه رقم از خواهد ما دهی خاکباد، دهی بارش، دهی روز چی بچی حالت هستیم ما. تا هم روز پرسان ما را کس نمیکنن.
احمد داود اوغلو صدر اعظم پیشین ترکیه از آغاز یک جنبش سیاسی جدید خبر داده است. برنامه های آشیانه و مربای مرشانیز خواهید شنید. سلام، من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. یک هیئت مذاکره کننده دفتر سیاسی طالبان در قطر برای گفتگو با مقامهای روسیه به مسکو رفته است. چند روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در 9 ماه سپتامبر گفتگو با طالبان را منتفی اعلام کرد.
They're dead. They're dead. As far as I'm concerned, they're dead. They thought that they had to kill people.
خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر گزارش داده است. این هیئت طالبان دیروز 13 سپتامبر در مسکو با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان ملاقات کرد. تاس از شاهین نقل قول کرده که این ملاقات روی تحولات اخیر مرتبط بر روند صلح افغانستان متمرکز بود. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به گونه مستقل حضور هیئت طالبان در مسکو در 13 سپتامبر را تایید کرده است. آژانس اسلامی افغان گزارش داده که شیر محمد عباس استانگزی مسئول هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر در رأس هیئت قرار دارد که سرگرم دیدار از مسکو است. در گزارش آمده است سهیل شاهین و قاری دین محمد حنیف نیز در ترکیب این هیئت شامل هستند. بر اساس گزارش آژانس اسلامی افغان، این هیئت طالبان در مورد سفر احتمالی به چین پس از پایان دیدارش از مسکو غور می کند، اما تا هنوز فیصله نهایی در این مورد نشده است. حکومت افغانستان گفتگو با طالبان را مشروط ساخته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در کابل در این مورد چنین گفت:
صلح بهتر شد. اول مذاکرات
به قربت به خیر میکرد. مذاکرات تقریب
مسکو در سال روان میلادی میزبان دو دور گفتگوها میان مذاکره کننده های طالبان و شخصیت های برجسته سیاسی افغانستان بود. دیدار تازه طالبان از مسکو نخستین سفر بین المللی اعضای دفتر این گروه در قطر از زمان منتفی خوانده شدن گفتگوهای صلح امریکا و طالبان توسط دونالد ترامپ است. پیش از این ترامپ ملاقات سری با مذاکره کننده های طالبان را که قرار بود در کمپ دیوید انجام شود نیز لغو کرد. او این اقدام را پس از بمبگذاری مرگبار طالبان در منطقه ششدرک کابل که در کنار یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی ده غیر نظامی افغان کشته شدند انجام داد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در 19 ماه جاری میلادی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را احضار می کند تا در مورد لغو گفتگوهای صلح به نمایندگان وضاحت بدهد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد آنچه در مطبوعات جهان در مورد افغانستان بازتاب یافته هم به شما خواهیم گفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تهدیدهای بلند امنیتی مانع برگزاری انتخابات در بخش‌های از افغانستان خواهد شد. کمتر از 2 هفته بعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بنابر ناامنی‌ها در برخی مناطق کشور شمار از مراکز انتخاباتی در روز رای دهی مسدود خواهند ماند، اما به گفته این کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری در تمامی ولایات افغانستان راه‌اندازی خواهد شد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون دیروز 13 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت در مناطقی که وضع امنیتی بسیار وخیم باشد آنها با باز نمودن مراکز انتخاباتی نمی توانند زندگی کارمندان و رای دهندگان را با خطر مواجه کنند.
تمام آمادگی خود را به تمام ولایت افغانستان داریم. خب ممکن بعض ولسوالی‌ها و قریه و قصبات و بعض جایی که تهدیدات امنیتی باشد یا دسترس حکومت افغانستان نباشد اونجا برگزار نخواهد شد. ولایت های کندوز، تخار، اروزگان، نیمروز، فراه، ننگرهار بعض ولسوالی هایش و سایر ولایت دیگه مثل از پروان بعض ولسوالی هایش هست.
او تأکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای راه اندازی انتخابات شفاف آمادگی کامل دارد و می خواهد که اعتبار مردم را روی این پروسه دموکراتیک به دست آورد. به گفته ابراهیمی 5373 مرکز رای دهی تثبیت شدند، اما وزارت داخلی افغانستان پیش از این گفته که 431 مرکز رای دهی ممکن در روز انتخابات مسدود بماند. در این صورت مردم میتوانند برای استفاده از حق رایشان به 4942 مرکز دیگر بروند. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان به رادیو آزادی گفت مواد اساس برای مناطقی که با تهدید بلند امنیتی روبروان نیست در نظر گرفته شده و در صورتی که وزارت داخله در مورد تامین امنیت این مناطق در روز انتخابات اطمینان دهد آنها می توانند روی باز کردن مراکز در آن ساحات کار کنند. و همچنان افزود که بر مرکز رای دهی 2 دستگاه برای ثبت معلومات فرستاده شده است که از یک دستگاه آن استفاده خواهد شد و دیگران به گونه ایتیاد آنجا خواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید بین 40 تا 45 هزار نفر را برای کار کردن در مراکز رایدهی در روز انتخابات آموزش داده است که توانایی استفاده از سیستم بایومتریک را دارند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان که مصادف است با 28 سپتامبر برگزار شود. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، همچنان به رادیو آزادی گفت که شمار دقیق افرادی که واجد شرایط رایدهی در افغانستانند روشن نیست، زیرا در سالهای اخیر نفوذ شماری صورت نگرفته است. اما 9,665,000 کسانی که 18 سال و یا هم بالاتر از آنند برای اشتراک در این انتخابات خود را ثبت نام کردند. در این میان 3,334,000 آن را زنان تشکیل می دهند. چند پیش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرد که در انتخابات ریاست جمهوری رأی زنان اعتبار خواهند داشت که عکس‌هایشان توسط بایومتریک ثبت شده باشد. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون، در این مورد گفت که پیش از این به خاطر که گرفتن عکس در پروسه انتخابات اجباری نبود، به استفاده از نام زنان رأی خیالی در صندوق‌ها ریخته شده بود. از همین رو از زنان این بار خواسته شده تا برای اخذ کارت رایدهی باید عکسشان ثبت سیستم بایومتریک شود. به گفته ابراهیمی، تا کنون مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به 26 ولایت افغانستان فرستاده شده که در آن سیستم های بایومتریک، رنگ انگشت، قرطاسیه و اوراق گزارش دهی شاملن. او گفت که این مواد در 3 روز آینده به ولایات شرقی، کاپیسا، پروان و پنجشیر نیز فرستاده خواهد شد. انتقال مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به ولایات کشور تا پنجم ماه میزان، یعنی یک روز پیش از برگزاری انتخابات، ادامه خواهد یافت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حالا از اختلاف آقایان غنی و عبدالله روی تحقیق در مورد اتهام‌های برایتان میگوییم که بر وزارت خارجه افغانستان وارد شده. در نسخه از حکمی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته آمده است که عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با صدور این حکم خواهان تعلیق بررسی اتهام‌ها بر وزارت خارجه تا تشکیل حکومت نو شده. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی حکم داده است تا اتهامات مطرح شده در وزارت خارجه در حال حاضر بررسی نشوند. کاپی این حکم که از سوی یک منبع آگاهی حکومتی در اختیار رادیو آزادی قرار داده شده، در آن آمده که بررسی اتهامات بر وزارت خارجه در شرایط کنونی که مبارزات انتخابات جریان دارند کمپاین تلقی می شود. این حکم به تاریخ 14 ماه روان هجری شمسی صادر شده، یعنی حدود 20 روز پس از آن که رئیس جمهور به بررسی اتهامات در وزارت خارجه حکم صادر کرد. پیش از این رئیس جمهور افغانستان پس از نشر گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا میک در یک حکم دستور بررسی اتهامات مطرح شده علیه وزارت خارجه را داد. در گزارش میک که در ماه اسد به نشر رسیده آمده است که روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت خارجه این کشور به خارج به گونه شفاف صورت نمی‌گیرد. بر اساس گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، 44% استخدام‌های وزارت خارجه این کشور بین سال‌های 2011 تا 2017 بدون امتحان ورودی انجام شده است. میک در گزارشش همچنان آورده است که در وزارت خارجه سیستم مدیریت معلومات منابع بشری وجود ندارد و طرز العمل و مقرره‌های داخلی آن در عمل تطبیق نشده است. اما عبدالله در حکمش گفته است بررسی این اتهامات باید به حکومت منتخب و قانونی آینده معطل شوند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان به عمل شدن حکم رئیس جمهور مبنی بر آغاز بررسی ها در وزارت خارجه تاکید دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه همه چیز ربط میتن به کمپاین که درست نیست. حکومت باید به پیش بره. رئیس جمهور افغانستان پیش از این که یک کاندید باشه، رئیس جمهور هستن و مسئولیت پیشبرد امور حکومت دارد. ما نباید همه اجراءات حکومت هم به کمپاین و به انتخابات را بودیم. بار ما مهم اصلاحات است، آوردن اصلاحات است و باید در پیشروی اصلاحات ما موانع ایجاد نکنیم.
تلاش کردیم نظر وزارت خارجه و ریاست اجرایی حکومت افغانستان را درباره حکم عبدالله بگیریم، اما سخنگویان این دو نهاد به تماس‌های تلفنی ما جواب ندادند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:20 صبح وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
لغو گفتگوها میان آمریکا و طالبان توجه شمار از رسانه‌های جهان را به خودش جلب کرده است. مجله اکونومیست در این مورد می‌نویسد ایالات متحده در نهایت مجبور خواهد شد تا مذاکرات با طالبان را از سر گیرد. به نوشته مجله، آمریکا در این جنگ به وسیله فشار و سلاح پیروز نمی‌شود. در ادامه آمده که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر لغو گفتگوها با طالبان برای بسیاری ها خبر راحت کننده بود. کسانی که پیش از این نگران بودند ترامپ توافق با طالبان را امضا میکنند. اما اکونومیست نوشته که پیروزی در جنگ افغانستان تنها با سلاح ممکن نیست، زیرا به باور مجله هنگامی که 100 هزار نیروی آمریکایی در افغانستان حضور داشتند و شمار آنها 7 مرتبه بیشتر از امروز بود، ایالات متحده در جنگ پیروز نشد. نویسنده در اینجا استدلال میکند که اگر پیروزی از راه نظامی ممکن نباشد، تنها یک گزینه باقی میماند و آن ادامه گفتگوهاست. نشریه فارن پلیسی مینویسد افغانها صلح میخواهند اما نه به این گونه. نشریه به نقل از شهروندان افغانستان نوشته که شمار زیاد آنها از لغو گفتگوهای آمریکا و طالبان خرسند شدند. در ادامه آمده که مردم در سرتاسر افغانستان صلح می‌خواهند، اما آنها نگرانی دارند که خروج بخش بزرگ از نیروهای آمریکایی طالبان را تقویت می‌کند و خشونت‌ها را بیشتر می‌سازد. فارن پلیسی همچنان نوشته که شمار زیاد از افغان‌ها از نبود وضاحت در مسوده توافق آمریکا با طالبان انتقاد کردند، زیرا این مسوده از تمامی کشور به شمول حکومت افغانستان مخفی نگه داشته شد. با باور نشریه، توافق فوری بدون گفتگو با حکومت افغانستان طالبان را نیرومندتر می‌سازد و شاید هم گروه‌های دیگر شورشی مانند داعش را تقویت کند. در ادامه، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با فارن پلیسی گفته است توافق بدون حکومت ضمانت برای پایان خشونت‌ها شدن نمی‌تواند. با گفته آقای صدیقی، با پروسه صلح تحت رهبری افغان‌ها نیاز است و نقشه راه برای آن در جریان لویجرگه گذشته ساخته شده بود. و روزنامه واشنگتن پست نوشته که اختلاف روی استراتژی افغانستان باعث شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشاور امنیت ملیش جان بولتون را برکنار کند. بولتون سومین مشاور امنیت ملی قصر سفید بود که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برکنار شد. واشنگتن پست می نویسد جان بولتون با رئیس جمهور ترامپ و سایر مقام‌های ارشد روی این موضوع مخالف بود که رهبران طالبان به کمپ دیوید دعوت شوند. با باور روزنامه بان که دونالد ترامپ این تصمیم را تغییر داد و گفتگوها با طالبان را لغو کرد، اما اختلاف‌های جان بولتون با مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا باعث شد تا او از وظیفه‌اش کنار زده شود.
یک حرکت سیاسی جدید در ترکیه ایجاد شده، بیشتر تا دقایق دیگر. بیجا شده های داخلی در وضعیت دشوار به سر میبرند. تنها از ولایات کندوز و بغلان نزدیک 5000 خانواده بیجا شدند. برای رسیدگی به بخش از مشکلات بیجا شده ها بیش از 100 میلیون افغانی نیاز است. بیایید در گزارش جاوید حسنزاده که با صدای یکی از بیجا شده ها آغاز میشود بیشتر بشنویم.
هشتاد نفر لیز گرفت تا امروز پرسان ما را کس نمیکنه. این مشکلات زیاد داریم.
ناله و شکایت نرگس یکی از صدها بیجا شده کندوزی است که میگوید جنگ و ناامنی همه دار و ندارش را از او گرفته و حالا به خاطر نجات زندگی خود و اولادهایش از حومه های شهر کندوز به مرکز این شهر مسکن گزین شده است.
یک دفعه خود از ببینید که طفله ما بچه رقم است. خود ما دای خاکباد، دای بارش، دای روز چی بچی حالت هستیم ما. تا امروز پرسان ما را کس نمیکنه.
این تنها نرگس نیست که به سبب ناامنی محل زندگیش را ترک گفته، بلکه همانند وی صدها خانواده دیگر نیز با سرنوشت مشابه روبرو شدند. گلبیبی خانم دیگر است که از جنگ آسیب دیده و مجبور شده است تا محل زندگیش را ترک گوید. او حالا با فرزندان کوچکش در شهر کندوز آمده و تقاضای کمک را دارد.
بس خاطر کمک آمده، من 20 روز مزه کردم. همونجا ما مردم خواب هستم. من کیچ ما مردم هیچ کس پرسان نمیکنه. دیگه میگیرم ما مردم دمجه قطمنه، ما مردم در بدر است. یک ما مردم پرسان نمیکنه که چی هست. مردم ندارم، مردای من مرجای در بدر شده ماند.
نامنی و درگیری های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان به خصوص کندز و بغلان بر شمار بجا شدگان افزوده است. شمار از باشندگان ولایت بغلان نیز به سبب نامنی ها مناطقشان را ترک کرده و میگویند که اکنون به کمک های بشری نیاز دارند. وزارت مهاجرین و عادت کننده های افغانستان میگوید که به سبب درگیری های اخیر حدود 5000 خانواده در ولایت های کندز و بغلان از مناطقشان بجا شدند. سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در جریان سال 2019 میلادی بیش از 10000 خانواده به سبب ناامنی، خشکسالی و حوادث طبیعی در ولایات مختلف از مناطقشان بیجا شدند. اما وی میگوید که برای کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی سروی و روند توزیع کمک در برخی ولایات ادامه داشته و با بیجا شدگان کندز و بغلان نیز به زودی رسیدگی خواهد شد.
مبلغ 146 میلیون ما درخواست کردیم از وزارت مالیه که او پول انتقال پیدا میکنه انشاءالله قریب و عملا تیم ما حضور دارن به محل. ما تصمیم داریم که به این فامیلا کمک رسانی بکنیم.
آقای انصاری همچنان گفت که در کنار تلاش های این وزارت، مؤسسات بین المللی نیز کمک هایی را به این بیجا شدگان انجام می دهند. این در حال است که بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عادت کننده های افغانستان، اخیراً ایالات متحده آمریکا نیز مبلغ 125 میلیون دلار را به هدف کمک به بیجا شدگان داخلی و عادت کنندگان در افغانستان اعلام کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را نیز به شما خواهیم داشت. حالا می پردازیم به تشکیل یک جنبش سیاسی جدید در ترکیه. احمد داود اوغلو صدر اعظم پیشین ترکیه این جنبش را ایجاد کرده. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
احمد داود اوغلو صدر اعظم پیشین ترکیه دیروز در انقره پایتخت این کشور به خبرنگاران گفت از حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی به خاطر استعفا داد که نمیتواند در حکومت شامل باشد که انتقاد مثبت به مصابه مخالفت سیاسی و دشمنی تلقی شود. او میگوید این مسئولیت تاریخی ماست و وظیفه ما در برابر ملت ماست که یک حرکت جدید سیاسی را ایجاد کنیم.
هم در ملتمزه کاشی کملیمزون بیرگره
ایدر. او نه تنها در کابینه رجب طیب اردوغان به عنوان صدر اعظم کار کرده، بلکه پیش از آن وزیر خارجه ترکیه نیز بود. روابط میان احمد داود اوغلو و رجب طیب اردوغان در سال 2016 میلادی تیره شد که در نتیجه او از سمتش کنار رفت. در ماهای اخیر بیشتر متحدان نزدیک اردوغان از او کنارگیری کردند. در ماه مارچ سال روان میلادی اپوزیسیون ترکیه انتخابات شاروالی استانبول را برنده شد. با اینکه نتایج این انتخابات باطل اعلان شد، اما از اختلافات شدید میان اعضای حزب عدالت و ترقی به رهبری اردوغان گزارش شد. انتخابات شاروالی دوباره در شهر استانبول برگزار شد و یک بار دیگر اپوزیسیون با رأی بیشتر توانست برنده این انتخابات شود. احمد داود اوغلو صدر اعظم پیشین ترکیه چند ماه پیش نیز گفته بود که از حزب عدالت و ترقی جدا می شود. او در مورد انتخابات جنجالی شاروالی استانبول نیز با حکومت اردوغان ابراز مخالفت کرده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. امیری از تخار نوشته اگر در افغانستان صلح برقرار شود، نیروهای امریکایی باید افغانستان را ترک کنند. مدقق از لوگر می نویسد سفر طالبان به مسکو بیهوده است. درویش از پکتیا نوشته گفتگوهای صلح امریکا و طالبان باید لغو نمی شد. و هنان از خوست می نویسد تا زمانی که طالبها آتش بس نکنند، گفتگوها با این گروه زیاد وقت خواهد بود. تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه نونیم به وقت کابل شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. تاد والترز جنرال ارشد امریکایی پیش بینی کرده که خشونت ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افزایش خواهد یافت. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روی پشتیبانی این پیمان و شرکایش از افغانستان تاکید کرده است. در نتیجه حمله های هوایی نیروهای افغان، قاری عثمان فرمانده قطعه سرخ طالبان و 4 جنگجوی دیگر این گروه دیروز در ولایت جوزجان کشته شدند. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده با نماینده های 8 کشور شمال اروپا و بالتیک ملاقات کردند. هدف از این ملاقات بحث روی امنیت قطب شمال و همکاری میان این کشورها خوانده شده است. و نظامیان روسی و بلاروسی تمرینات مشترک را دیروز در منطقه نژنی نوگراد واقع در غرب مسکو آغاز کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. راهکارهای موفقیت در اقتصاد خانواده چیست؟
یک انسان میتونه که تصمیم بگیره از صفر اقتصاد خود جور بکنه.
از عواید کم چه دور میتوانیم اقتصاد خانواده را تقویت نماییم؟
حتی خانواده از یک مرغ یا مفاد بالا گرفتن.
آیا با عواید کم به پله های بلند موفقیت رسیده میتوانیم؟
ما حالا یعنی 21 سال که دولت افغانستان وظیفه داریم و نتونستیم که حتی یک دانه اتاق بکنیم.
شنونده های گرامی، امروز روی موضوعی حرف میزنیم که بسیاری از خانواده ها در شرایط فعلی با آن دست و پنجه نرم میکنند تا چرخ زندگی را بچرخانند. هدف ما از این گپ این است که چطور میتوانیم با عواید کم اقتصاد خانواده خیش را تقویت کنیم. مسئولین زیربط دولتی هم در زمینه به این معضل توجه نموده است یا خیر و چه راه حل هایی در این رابطه موجود است؟ با ارتباط این موضوع بر علاوه گزارش نظر مردم عام و در اخیر پارچه تمثیلی نیز به نشر می‌رسد. من رویا مدنی هستم که برنامه را تقدیم می‌کنم. اما نخست در رابطه با اینکه چطور می‌توانیم با عواید کم هزینه خانواده را متعالی بسازیم، گزارش را از مهریه انوری می‌شنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، بعضن خانواده ها در مدیریت اقتصادی خود از توان لازم برخوردار نیستند و یا این که با مسائل و مشکلات مواجه می شوند که به تنهایی از عهده آن بر نمی آیند. امروزه منابع و مراجع بسیار با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد. شاید شما هم شاهد باشید که عده‌ای از خانواده ها در افغانستان به خصوص در شهر کابل که نفوس زیاد زندگی دارند و اقلیت کار هم تا اندازه دامنگیر مردم شده است تا بتوانند با عواید کم ضروریات خانواده را مرفوع بسازند. برخی ها ناامیدانه به زندگی می نگرند و می پندارند که با اقتصاد ضعیف چیز حاصل نمی شود و تمام عمر زندگیشان همین گونه خواهد ماند. چنان که احمد جاوید باشندی ولسوالی پغمان از اقتصاد ضعیفی که دارد به سطوح آمده و چنین می گوید.
ما خواله امی 21 سال که دولت افغانستان وظیفه داریم و نتونستیم که حتی
اتاق جور کنیم.
اتاق جور کنیم سرش آباد نمیتونیم کنه. که سرش آباد کنیم لغا کاغلا از میمونه. کلکین دروازهش میمونه. مشکل است که پول کم اقتصاد خود پیش رو برم. خاطر فامیل جنجال پیدا میشه، خاطر خانم جنجال پیدا میشه. ما داریم این مشکلات داریم.
باید گفت زندگی به یک منوال پیش نمی رود. انسان قادر است که با سعی و تلاش به هر آن موفقیتی که محال باشد دست یابد. حاجی عبدالقدیر یکی از متشبثین خصوصی که به گفته خودش کار را از نقطه صفری آغاز نموده و اکنون صاحب جایداد هنگفتی گردیده است، در مورد اینکه چطور توانسته است به موفقیت اقتصادی دست یابد می گوید.
شما باور بکنین که ما از صفر شروع کردیم. چیزی که ما داشتیم کلش ما به برادرها گفتم که از شما باش و بالاخره میده تلاش کردیم، سعی کردیم، کوشش که از انسان ده یک مقصود خود میرسانه. بعد از او یک دکان موبایل فروشی جور کردیم، یک سال تقریبا این دکان ما پیش بردیم. شکر الحمدلله خیلی ده یک سرمایه خوبه به دست آوردیم. بعد از او باز یک موتر فروشی جور کردیم. ما از $2,000 شروع کردم، او را از کس قرض گرفته بودم. بعد از یک ماه یا یک نیم ماه پیسی از او را پس پرداختم. یعنی یک انسان میتونه که تصمیم بگیره از صفر اقتصاد خود جور بکنه، به خاطر ازی که تا که تلاش بکنی اما قدر خدا امرایت کمک میکنه در سی زندگی دیگه. ای به این معنا نیست که هر کس مثلا یک سرمایه پیدا کرده باشه، صاحب شرکت شده باشه، او از لکار رو پا شروع کرده باشه. فقط از صفر که آدم شروع بکنه و با زحمت و تلاش سرمایه پیدا بکنه و باز ارزش هم داره. خو از حکومت نمی تقاضا مسکی زمینی کار به مردم مساعد بکنه.
اقتصاد خانواده تنها محدود به خانواده های مرفه و ثروتمند نیست. این فاکتور برای اقشار کم درآمد که اتفاقا دخل و خرجشان هم خوانی ندارد کاربردهای بیشتری خواهد داشت. محمد صابر باشنده شهر کابل که یکی از کارمندان دولت است میگوید: با وجود که عواید ناکافی دارم، با آن هم کوشش میکنم بودجه خود را به 3 قسمت تقسیم نمایم تا اقتصاد خانواده تامین گردد.
امی ماش که مثلا از طرف دولت میگیرم بر من تو گنجایش نمیکنم و رو ذخیره من بسازم، اما همیشه که روزمره زندگی ما تیر میشه و بعضی وقتا شاید قضا رو میشم 100%. بعضی وقتا گرچه پیامبر ما گفته که این ماش آدم باید 3 تقسیم شوه، یکی بخاطر مریضی پایم پسنداز حساب میشه، دیگه خوراک پوشاک که ما فعلا اگر پوشاک بگیریم از خوراک میمونیم، خوراک پوشاک بگیریم از آینده میمونیم. اضافه خرچیام باعث ضرر میشه. چرا آدم میگه در تجارت باید یک رپی خودم تو حساب کنه؟ یک رپم بسیار پیسه است. چرا چند مدت خودم دکانداریم کرده بودم که در دکانداری زمین یک رپ شروع میشه، تو نمیشه که یک دفعه اما یک پس می کم بگی زیاد نه، اما باز فعلا ماش فعلا دیگه اونقدر گنجایش نمیکنه برام. عین مال اگه خوراک میگیرم چه کم وقت دیگه هم 6 ماه خوشم اجاره کالا و خود جور نکرد، زندگی دیگه زندگی نه دیگه، مجبورن انسان باید با ماش کم دیگه فعلا گزاره کنه، عیار کنه خدا.
از نکات قابل توجه در اقتصاد خانواده این است که افزایش درآمد به معنای بهبود معاش خانواده نیست، بلکه افزایش درآمد افزایش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت. خانواده ها باید قادر باشند و سعی نمایند تا هزینه ها را مدیریت کنند. سید ناصر سعادات کارمند وزارت معدن در مورد راه های دستیابی خانواده ها از عواید کم به اقتصاد بهتر رسیدن را با نکات مهم یادآوری می کند.
خانواده ها میتونند با پول کم چیزی را خرید بکنند، با یک جای ببرند ایره با قیمت اندی که بالاتر مناسب تر بفروشند. مثلا اکثریت ها هستند که ترکاری میگیرند، میبرند میفروشند، از او یک چیزی میرند تیکه میگیرند، خانواده ها میرند پرهند میدوزند ایره با فروش میرسانند. من که در وزارت معدن هستم ایره برای شما میگم، خانواده ها میتونند که سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مثلا لاجورد، زمرد، این چیزا که خرد و ریزه است، این قیمتش بسیار پایین است، ایره یا لاک جور میکنن، دستبند جور میکنن، تسبیح جور میکنن، از این چیز اگر ایره جور کرده بتانن یا به فروش برسان، ارزان چیز میخرن پس به قیمت بالا میفروشن، یک درآمد خوب برشان میشه از نگاه اقتصاد. حتی خانواده از یک مرغ یا مفاد بالا گرفتن، خرد خریدن ایره نگاه کردن، به گوشتی کلانتر فروختن، برشان یک اقتصاد خوب تر جور شده. در هر تجارتی که نقص نداشته باشه او حرام است. من نقص کردم، موتر خریدم مثلا $2,000، پس ایره ما فروختم به $1,800 با $1,500 فروختیم. نقص که کردی ساده شد که من نقص کردم، پیش برو ادهی یک چیز نقص کردی در چیز دیگه با آدم فایده میکنه.
فضیل عزیزی رئیس حمایوی ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنعت که یکی از وظایفش رسیدگی به سکتور خصوصی و انکشاف بودجه‌ای مردم است میگوید که چگونه میشود خانواده ها از اقتصاد کم با مشکلاتشان رای حل بسازند. خانم عزیزی در این مورد از برنامه های کاریشان با معلومات روشنی میاندازد.
قسم میفهمین وزارت صنعت تجارت یکی از وظایف سامده از او بخش انکشاف در مجموع سکتور خصوصی است که هم خانواده را در بر میگیره، برنامه مشخص، فعالیت های مشخص بر از اونا تهیه میکنه. مشکلات بسیار عمده از اینا را اولویت بندی کرده که در بخش های مختلف مثلا دسترسی به منابع مالی است، دسترسی به برنامه آموزشی، دسترسی به بازار، تمام از این کاتگوری که در فعالیت بندی کردیم و امروشان کار صورت میگیره. در بخش های مالی ما زیادتر با ادارات که ادارات سکتوری مثل افغانستان بانک و داریم اصفاق قرضای کوچک و سایر ادارات یوسید که در زمینه کار میگرد، اما انگی کردیم و سر میکنیم های مختلف کار کردیم تا بتانن اینا به سهولت دسترسی پیدا بکنن و مشکلات که دارن سر شکار شود. وزارت تجارت قرضه نمیده، فقط ما انگی میکنه و کوشش میکنه سهولت های لازمه برشان مهیا بسازه.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان عزیز، اکنون در مورد این که چطور می توانیم با عواید کم اقتصاد خانواده را تقویت کنیم، پارچه تمثیلی را تقدیم می کنیم که همکارم مهری انوری آن را نوشته است و ممثلین ما هر یک یاسمین یارمل، شاه محمد نوران و عبدالمنان حمیدی در آن نقش دارند.
چی میکنی اوزن؟ ای چقدر مرچ و بانجان آوردی از برای خدا؟ مثل که آچار جور میکنی ها؟
دیگه تو مرا چی فکر کردی وادم؟ بخه تا که ای رقم در کنج خانه میشینی، بیا امرای مخو یکمک کمک کنه که در پاکدن این میترکاری ها که ترشی میسازم ازی.
برو برو، آل میخوایی که مرم به کسب بی سرمایه شریک بسازی ها؟ برو، گفته اگان تا که از این نمدا کلا جور نمیشه.
الله وی وی، تو را خوی نمی گپ رسیده او غرفش، چی کنم دیگه ها؟ کجا برام؟ روز تمام روز گپ ناغ میزنه و بس، تنهایی نمی گپ یافته که این چیز نمیشه و اون چیز نمیشه. خیلی دیگه مردم چی تو میکنن ها؟
تو دلت بمی خوشکو که از توشی و آچار میتونی که زندگی تا خوب بسازی، باز میبینیم دیگه.
برو برو برو، گپ ناغ نزن، یک دفعه گپ مرا بگی و باز ببین که چی میشه.
چی به چهار بوتل ترشی و چکنی تو فکر میکنی که پیسدار میشی ها؟
اینه امروز خودت اینه می چند بوتل ترشی را که انداخته میره ببر در بازار بفروش، در پالوشونه من برات جرابم میبافم که در بازار ببری و به فروش برسانی، ببین که چطور میشه. خدا خو مهربان است.
هی هی، ای گپا خو گپا، اما ترشیای تا میبرم که گپ تام در زمین نفته. بخرین ترشی خانگی، ترشی اوری، بی ضرر، مزه‌دار، بگیرین. هلا
مرا یک بوتل ترشی چند میشه قیمته؟
ارزان است، ارزان. ترشی خانگی بوتل چلوانی، چلوانی.
او بیادر، این ترشی چقدر مزه‌دار بود. اون روز یک دانه خانه بردم، مرا گفتن از این نمی ترشی همیش بیاد، بسیار ترشیش مزه‌دار بود. یک دو بوتل مرا تو بده.
بگیرین، بگیرین، خلاص شد دیگه.
پیسه خدا دارم.
پیسه دادی، اینم یک بوتل دیگه مونده. نما دیگه بخیر،
دیگه
دیگه دیگه برو بخیر. برو با شو بیاین دیگه میارم، دیگه میارم جان برادر، قول مقال نکنین. برو نلایارتا
یا خسرو بری، ما از گفته بود میارم
تو. اینا میجا بیارش، من اینا میجا میشینم. برو بخیر، برو با من.
بخیر اومدی، چی کردی؟ امروز فروش داشتی یا نداشتی؟
من میگم خیر ببینی اوزن، از این فکره که داشتی امروز خواهد ما از روزای اول کده بسیار خوب شده. حتی میتونیم که یک دکانه که ترشی فروشی جور کنیم و از روی سرک خلاص شویم دیگه. آل بایی باور استم که یک روز بخیر آید ما به حد شوه که کلان فابریکه جور کنیم.
نگفتم که از عواید ناچیز مردم به کجا رسیدن؟ چطور ترسه؟
برو دیگه، من میگم برالاوی اقتصاد این خودم روحن و جسمن تقویه شدم. حال بریم دیگه فکر ساختن یک دوکان کنیم در یک جایک بسیار خوب باشه. تو برو یک چایک جور کنگه که بسیار خسته است.
چایک تک خوردی، باز بریم ببینیم یک موقعیت تک خوب برای یک دوکانک ما پیدا.
گرامی، ارسطو اقتصاد را علم خانه‌داری می‌دانست، اما هنر اقتصاد خانواده به معنای برقراری تعادل میان منابع محدود درآمد و مخارج است و تأمین اقتصادی یکی از رموز بقای خانواده هاست. با امید آنکه با عواید کم از مخارج زندگی موفقانه به درآییم، این برنامه آشیانه را به پایان می‌بریم. شاد و موفق باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تند و تیز خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. یک هفته تیر شد و ما باز یک مربای مرچ تازه را سر وقت تیار کرده آوردیم که شما نوش جان کنین. مثل عالی جناب آور خون نیستیم که وعده میتن که اینی کار میکنیم، اما با وعدهشان وفا نمیکنن و مردم بازی میتن. خب گپای خودم مثل پول رشوه در جیب خود میمانیم و میاییم سر مطالب برنامه. در شروع سر به یک جلسه اضطراری ترافیکا میزنیم و میشنویم که در جلسات اضطراریشان راجع به چی مسائل بحث و فیصله میکنن.
خیرت خو باشه که رئیس تمام ما را آجل کنه خواسته.
والا ما هم خبر ندارم، شاید در کدام چرایی کدام تکر شده چه بلا.
نه او گپ نیست، حتما کدام ترافیک از طرف کدام مقام در کدام چرایی لطکوب شده.
این گپ خو عادی شده، هر روز ما و شما شاهد هستیم که زوردالا ترافیکا را در سرک چپه کده و لطکوب میکنن. کدام گپ دیگه است؟
خیلی صبر میکنیم که رئیس بیایه معلوم میشه. اونه آمده.
خوش آمدین صاحب، خوش آمدین.
زنده باشین، بشینین مانده نباشین.
زنده باشین صاحب،
زنده باشین.
خبر دارین که جلسه اضطراری چرا گرفتیم؟ ها؟
نیست،
خبر نداریم.
بسیار خوب. او روز یک خبرنگار یک رادیو برم زنگ زد که مردم شکایت دارن که بیادروای سرکای کابل همیشه بند است و مردم مجبور هستن که سرکا تیرو بیر شوند ناکر و امی کار باعث بیروبار جاده ها شده. والا خدا شاید است که ای جواب برش نه.